بخوابه.
بله آقای دکتر، در گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص این مسائل آیا جلساتی برگزار میشه و پیشنهاداتی به مسئولین زیرفت داده میشه از سمت این فرهنگستان یا نه؟
ببینید، چند سالی که این گروه تشکیل شده و من افتخار دارم که 5 سالی است عضو این گروه هستم.
بله.
مسائل مختلف اجتماعی مطرح میشه و راه حل پیدا میشه و برای حمایت طلبی به سازمان های زیرفت هم منتقل میشه و
بله.
من فکر میکنم یه اتاق فکر خوبی هستش که هر روز هم پر رونق‌تر میشه و گفتمان بیشتری میشه. همین دیشب هم که در یه برنامه که من گفتم خدمتون بودم، خب برنامه ازدواج و مشکلات ازدواج و این مسائل مطرح بود.
بله.
و خب خیلی اتاق فکر خوبی بود که عزیزان مشاور صحبت هایی هم داشتن و اونم منتقل میشه تو این گروه ها.
بله.
و داره در حتی من میفهمم ما به صورت سازمان یافته در همه جا صحبت یک بسیج ملی نداریم، ولی که گروه گروه دارن صحبت میکنن و دیریازو اینا به هم میپیونده و یک اتاق فکر ملی به وجود میاد که در مشکلات مملکتی تفکر هم بتونه بیشتر فعال بشه و جایگزین تعهد، نه جایگزین تعهد بشه، کنار تعهد تفکر هم به وجود بیاد و اهل تخصص هم بتونن نظر بدن. برای من خیلی زیبنده بود که دیشب اندیشمندان مشاوره و بسیار روانشناسی هم گفتمان بسیار خوبی رو از تجربه های 40 ساله انقلاب داشتن برای خانواده های مختلف که جلوگیری کنه فروپاشیشون، جلوگیری کنه از آسیب هایی که خدای نکرده عارض میشه به خانواده ها، که این هم یکی از بحران های اجتماعی هستش که اتفاقا سالمندی هم یکی از مسائلی است که در خانواده نشد میگیره که میتونه جلوگیری بکنه از مشکلات سالمند.
تا الان گروه سلامت اجتماعی دستاوردی هم در این زمینه‌ها داشته در اجتماع و یا بازخوردهایی از سطح جامعه دریافت کردید بابت اقداماتی که اونجا انجام میدین آقای دکتر یا نه؟
ببینید، اینا به صورت طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، اولا خود عزیزان شرکت کننده در این جلسات تبادل نظر میکنن، هر هفته هر ماه یک گزارشی تهیه میشه و هر سال چند تا تر و چند تا سم بزنیم ارائه میشه و اینا داده میشه به مقامات بالادستی و مطمئنن در این داستانهایی که در زمان الگوی زندگی اسلامی ایرانی و غیره هستش مؤثر هستش.
بله.
و من فکر میکنم که خب تفکر باید یه جایی شروع بشه و توسعه پیدا کنه و داریم ما به اون نتیجه میرسیم که حتما احتیاج هستش که برای مسائل مختلف اجتماعی اندیشه ورزان این رابطه بتونن تبادل نظر بکنن و نتیجه کارشون رو بگن. به صورت کاربردی هم خیلی جاها در روستاها و در جاهای دوردست همه نمونه های انجام شده که حالا ریزش رو من اطلاع ندارم ولی میدونم که شده.
این طرحهایی که تهیه میشه در گروه سلامت اجتماعی به چه سازمان هایی ارائه میشه؟
طرحی به سازمان مربوطه خودش.
بله. بعد آیا اقداماتی هم در جهت اجرایی شدن این طرحها تا کنون انجام شده یا نه؟
ببینید، مثلا آقای دکتر رو من صحبت کردن در مورد دخانیات و این مسئله اعتیاد.
بله.
خب این یک طرح اجتماعی هستش که گروه سلامت اجتماعی صحبت کرده و به جمعیت مبارزه با دخانیات هم مراجعه داده و اونا خودشون هم همکاری کردن و بسیار دقت کردن که این کار اجرایی تر بشه و حتی بیلبورد هایی تهیه شده. نمیدونم
در خصوص سالمندان چی آقای دکتر؟ در واقع طرحهایی در خصوص بهبود کیفیت زندگی سالمندان هم در این گروه در واقع طرحهایی داده شده یا نه؟
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز داده نشده، ولی که یه گروه دیگری ما داریم در فرنگستان به نام پیراپزشکی که اونا در این رابطه همکاری میکنن و حتما در این زمینه کار کردن. من هم فکر میکنم که این طرحی که شما مطرح میکنید و گروه سلامت اجتماعی مطرح کنید که سلامت اجتماعی سالمندان و بازنشستگان رو هم مورد توجه قرار بدن، موضوع پروژه و پروپوزال یک
بله.
طرح قرار بدن.
آقای دکتر، فکر میکنید چه چالش هایی و مشکلاتی وجود داشته در مسیر اجرایی شدن طرحهایی که توسط گروه سلامت اجتماعی تهیه میشه؟ چه چالش هایی تا کنون بوده که شما فکر میکنید که اونها باید برطرف بشن که این طرحها با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسن؟
حالا تا اونجا که من اطلاع دارم دو تا مسئله هست، یکی مسائل اقتصادی هستش که خب این طرح بالاخره یه هزینه داره. بله. یه استاد دانشگاه باید یه تامین مالی بشه که معمولا بودجه خیلی کمی برای این قضیه تخصیص داده میشه. دوم مقامات بالادستی که موجه این ماجرا هستن شاید خیلی متوجه این مسائل نیستن تا اینکه یک مسئله از حادثه به فاجعه تبدیل بشه، یعنی ما یه حالت بحرانی پیدا کنیم. ما در بحران ها اقدامات سریع میکنیم و در سایر مسائل برای پیشگیری کمتر توجه داشتیم، ولی خوشبختانه فرهنگ متولیان امور هم داره بالا میره که به این سمت و سوها هم بیشتر توجه بکنن و وجود همین فرهنگستان ها هم نشانه ایست برای این که دارن روش اتاق فکر تشکیل میدن.
فکر میکنین که گروه سلامت اجتماعی بهترین اقداماتی که با توجه به اون حیطه اختیارات و اون وسعت در واقع نظری که دارن افراد که در عضو گروه هستن، فکر میکنید که چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن که در دستور کار قرار بگیره در جهت بهبود کیفیت زندگی افرادی که در دوره سالمندی هستن؟
ببینید، ما در کل جامعه ما مشکلات متعددی رو شاهد هستیم. به عزت تحولی که از سنت به مدرنیته شده در همه زمینه‌ها اثر سو داشته. به عزت بیاد همین مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی را به دنبال خودش آورده و تمام اینا در گروه صحبت شده و میشه و میتونه برای سالمندان هم مؤثر باشه که اگر رفع اشکالات کلی بشه، اونا هم به عنوان زیر مجموعه جامعه میتونن برخوردار بشن از مزایای این برداشت‌ها.
بله. آقای دکتر، پیامک هایی را حالا الان من برام جالب بود که اینها را هم اشاره بهشون داشته باشیم، در خصوص اقداماتی که توسط شهرداری ها و سازمان های زیربط انجام میشه در خصوص رفاه سالمندان در استفاده از وسایل نقلیه عمومی و سایر امکاناتی که وجود دارن در سطح شهر برای این عزیزان. گفتن که حالا خصوصا در خصوص وسایل نقلیه گفتن که خب حالا یک زمانی صحبتی بود در خصوص طرحی که در واقع آسان سازی بکنه استفاده از وسایل نقلیه، از جمله حالا مسائل ساده مثل حالا پله هایی که وجود داره برای وسایل نقلیه مثل اتوبوس ها که میگفتن خب یه سطح بالایی رو داره و ما خب برای ما خیلی سخته به نسبت افراد جوان‌تر که بخوایم حالا حداقل از این پله یا این اتوبوس بالا بریم. آیا گفتن در شهرداری اقداماتی انجام شده و یا در گروهی که حضرت عالی عضوش هستید در این رابطه هم طرحهایی داده شده یا نه؟
ببینید، شهرداری اقداماتی کرده که قاعدتاً مفید بوده، ولی هنوز در حد فراگیر میشه گفتش مؤثر نبوده.
بله.
ولیکن در رابطه با گروه سلامت اجتماعی اینقدر مسئله اجتماعی زیاده که مثلا خانواده یک مسئله موزل بزرگیه که ما یک ساله که روش داریم کار میکنیم.
بله.
که ازدواج‌ها زیادتر بشه، طلاق‌ها کمتر بشه، پدر سالاری به صدا.
بله.
یه مقداری رقیق بشه و حق سالاری جایگزینش بشه و از این مسائل و اینا. بله. هر کدومشون خب وقت میبره، انرژی میبره و این گروه هم چون پارت تایم هستن به صورت مستمر روی مسئله کار نمی کنن، اینه که شاید اون اثری که ما میخواییم داشته باشه نداره، ولی مفیدیت رو داره. یعنی بر بنده که میشینم اونجا گوش میکنم مؤثر در مشاوره های شخصی و کلاس های درسیم هم میتونه مفید و مؤثر باشه، ولی که اون انتظاری که به عنوان یه عزم ملی لازمه هنوز به وجود نیومده که ما اون رو هم به عنوان یه طرح مطرح کردیم که عزم ملی برای کار اجتماعی ضروریه.
بله، خیلی سپاسگزارم. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع تکریم سالمندان و بازنشستگان با رویکرد سلامت اجتماعی، با حضور افتخاری آقای دکتر حسین باهر، عضو گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی. آقای دکتر، یک سوالی هم که الان مطرح هست این هستش که یک فرد سالمند چطور میتونه نقش مؤثر خودشو در خانواده ایفا بکنه و اون تجربیاتی رو که در طول گذر زمان به دست آورده و قطعا هم تجربیات بسیار ارزشمند و راهگشایی هستن، اینها رو چطور میتونه به شکل مؤثر انتقال بده به افراد جوانتر خانواده خودش و اجتماع؟
ببینید، در مدیریت یک بحث هست به نام پیر منیجمنت یا پیر لیدرشپ.
بله.
پیر به عنوان نه محسن بلکه به عنوان ملا و فهمیده و فهیم.
بله.
علت خارجش هم همین بشن PER، یعنی باید یک فرد محسن مرشد باشه.
بله.
و ارشادات غیر از دستورات رضا شاهی هستش.
بله.
بلکه با عمل خودش طوری به غاری داشته باشه که دیگران ازش سوال کنن. الان هم که تحولاتی به وجود اومده که از سنت به مدرنیته تحول پیدا کرده و محسن ها معمولا سنتی هستن و جوان ها مدرن، خیلی مداخلات نکنن مگر اینکه مورد سوال قرار بگیره و کوچکتر رو هم متقابلن باید این کار بکنن. ما در بیانات اسلامی هم داریم وقعه رو کبار کن برهم و سغار کن، یعنی باید به کوچکتر رو رحم کرد و ترحم داشت و با بزرگتر هم احترام داشت. احترام بزرگتر هم یه مقدار دست خودش هستش. یعنی بنده به عنوان پدر و پدر بزرگ خیلی مداخلات متعرضانه در کار برای بچه ها نداشت باشن، من که سوال داشته باشن احترام هم دست خودم بگیرم. یه مقداری الان این گرفتاری که در جامعه ما در جامعه دیگه نبوده و اون تحول سریعه که ما ظرف 30 سال یا 10-20 سال از سنت به مدرنیته رسیدیم و این فرهنگ دو فرهنگی شدن خانواده مشکل آفرین شده، به طب بهترین کار اینه که بزرگترها احترامشون دست خودشون بگیرن و خیلی مداخلات نکنن مگر اینکه مورد پرسش قرار بگیرن و با عمل خودشون و با عمل نیک خودشون الگو بشن برای خانواده.
بله. چقدر ضروری میدونید آقای دکتر که سازمان‌هایی که زیربط هستن در خصوص سلامت اجتماعی و حتی خود گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم که حضرت عالی هم عضوش هستید، چقدر ضروری میدونید که اینها کانال‌هایی رو ایجاد بکنن در جهت ارتباط با افراد سالمند و استفاده از تجربیات ارزشمندی که در طول سالیان زندگیشون به دست آوردن؟
ببینید، این هم خانه‌های بهداشت که قبلا بود و الان هم شاید باشه، خانه‌های بهداشت جسم و روان باشه، یعنی فقط خانه های بهداشت برای جسم نباشه، بلکه در هر خانه بهداشت مشاور روانشناسی و روانپزشکی و سالمندی هم وجود داشته باشه. من فکر میکنم که بزرگواری هم که در عضویت همین فرهنگستان علوم پزشکی شاخه سلامت اجتماعی هست، معاون فرهنگی بهزیستی هستش و ایشون هم الان صحبت های منو شاید گوش کنن.
بله.
و در خانه های بهداشت و مسائل بهزیستی هم این رو داشته باشن. البته قبلا هم به صورت نمونه این کار انجام شده و یک بزرگوار دیگری هم که متخصص این کار هست در سطح جهانی رکورددار بهداشت روانی خانواده ها هستش که آقای دکتر یاسمی ها اسم میبرم، تو مرد بزرگی که سطح بین المللی هم شناخته شده است و همکاری میکنن و همفکری میکنن و خلاصه هر کسی هر کار دستش میاد دست نمیده و انجام میده و آینده رو من روشن میبینم.
بله. آقای دکتر، سوال بعدی این هستش که ما موضوع سلامت اجتماعی رو چطور میتونیم، خصوصا در دوره سالمندی، چطور میتونیم فرهنگ سازی بکنیم و نهادینه بکنیم؟ با چه ویژگی هایی ما میتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم؟
این همین کاری که من و شما داریم میکنیم در صدا و سیما و در کلاس های درس و در مدارس مختلف.
بله.
اصولا مسائل جمعیت و کیفیت جمعیت و مسائل سالمندی و غیر سالمندی باید مطرح بشه و گفته بشه و راهکارهای رفع مشکلات مطرح بشه و پیشنهادهایی هم برای بهبود کار سالمندی انجام بشه، چون جامعه ما داره به سمت سالمندی میره همطور که آقای دکتر گفتن و ما بایستی که جلو جلو پیشبینی این کار رو بکنیم و فرهنگ سازی مهمترین مسئله ای که میتونه در این رابطه مؤثر باشه که شما هم دارید درش مثلا مداخلات مؤثر مفیدی میکنید.
سپاسگزارم. خود افراد که در دوره سالمندی هستند چه نقشی میتونن در نهادینه شدن این موضوع سلامت اجتماعی داشته باشن؟
میتونن در رشته های مختلف انجیوه های مختلفی تشکیل بدن، مثلا نقاش ها در یه جا، نویسندگان در یه جا، با هم دیگر خانه های همزیستی مسلمان تشکیل بدن و انجیوه های مختلفی رو که در مخرج مشترک واحد داشته باشه تشکیل بدن و هم با هم دیگه همدلی بکنن، به جای اینکه پراکنده باشن دور هم جمع بشن و با هم کار بکنن، مثل خطاط هایی که الان خوشبختانه یه چنین خانه خوشنویسی داریم یا هنرمند هایی خانه هنرمندان داریم و خانه هایی رو به این عنوان تشکیل بدن که جایگاه و پایگاهی مردمی بر خودشون ایجاد بکنن که من انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر، در تعریفی که از سلامت در واقع شما در ابتدا عنوان فرمودید، در اون چهار رکنی که اشاره فرمودید به عنوان ارکان سلامتی، یک رکن آخری بود به عنوان رکن اخلاقی. این رکن اگر بخوایم بیشتر در موردش صحبت بکنیم، شما چه تعریفی دارید و چطور میتونیم این رو در واقع اجرایی بکنیم در راستای سلامت افراد؟
ببینید، ما یک برنامه رو در گذشته داشتیم به نام الگوی جوانمردی و از پیر و پیشکسوت همیشه تبعیت میکردیم و یا حتی از بعض از هنرپیشه‌های مردمی تبعیت میکردیم. ما این الگوها رو یه مقداری کمرنگ کردیم در جامعه‌مون. من فکر می‌کنم ما هر تا اگر بخوایم ایرانی عمل کنیم یا اسلامی عمل کنیم یا هر دوتاش، ما حتما احتیاج به الگو داریم و الگوهای پیش اسرت ها میتونه موثر باشه در ورزش، در هر امر دیگری. و این امر به عهده من و شما نوعی هستش که بتونیم کمک کنیم به جای سلبریتی هایی که
بله
تصنعی هستش، سلبریتی های شأن و مردمی و جوانمردی رو عمده کنیم که در گذشته داشتیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما آقای دکتر باهر. شنوندگان محترم، همونطور که مستحضر هستید، ما روال اخیر برنامه این هستش که هر هفته سری خواهیم زد به چشم و چراغ‌های عزیزمون در سایر استان‌ها و نواحی ایران عزیزمون. امروز هم همکار ارجمندمون سرکار خانم ندا ابراهیمی ما رو میخوان با چشم و چراغ‌های عزیزمون در یکی از استان‌های کشور عزیزمون ایران در واقع آشنا بکنن و از حال و احوال اونها ما رو باخبر بکنن که در خدمتشون هستیم. سرکار خانم ابراهیمی، خدمتون عرض سلام دارم و در خدمتون هستیم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شادما و کارشناس خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم.
دوست دارم خدمت شنونده‌های خوب برنامه‌تون صدای بنده رو از زادگاه آیت الله خالقانی، جلال آل احمد و پروفسور مریم میرزاخانی عزیز می‌شنوید. طالقان مهد این عزیزان. جناب شادمان، من در شهرک مرکز طالقان هستم و طالقان که آب و هوایی میدونی که طالقان منطقه کوهستانی و دارای آب و هوایی بسیار مطبوع خوب هستش و جای چشم و چراغ‌های ما هم در اینجا خالی هستش. در طالقان هم به رسم همه شهر و استان ها در غم عزاداری آقا ابا عبدالله الفسنگ هستن و همه جا مزین شده به پارچه های سیاه و پرچم هایی که با نام مبارک ابا عبدالله زینت داده شده است. در اینجا یه هیئتی هستش که به نام هیئت قمر بنی هاشم. کنار این هیئت یک ماکتی از واقعی کربلا هستش که شخصیت‌های واقعی کربلا در اونجا به صورت عروسک‌های بسیار زیبا به نمایان گذاشته شده و پدرها و مادرهایی رو من در اینجا می‌بینم که کودکان خودشون را برای اینکه واقعی کربلا رو توضیح بدن به سمت این ماکت میارن و برای کودکان خودشون توضیح میدن. و در کنار این ماکت یک سقاخانه بسیار زیبا و جذابی هستش که در اون چند تا کوزه هست و مردم آب نوشیدنیشون رو از این کوزه ها می نوشن. ما اگه اجازه بدین داخل این هیئت بریم و وارد بشیم و با یکی از این عزیزه و چشم چراغ هایی که اینجا هستن صحبت کنیم. در حال حاضر کودکی رو می بینم که در حال جارو کردن جلوی هیئت هسته و چقدر خوبه که بچه هامون از کودکی در دستگاه اهل بیت باشن. پس سری به این هیئت میزنیم که ببینیم که این عزیزان در اینجا چه کاری انجام میدن.
سپاسگزاریم از شما خانم ابراهیمی.
سپاسگزارم. سلام مادر جون.
سلام علیکم.
حال شما خوب هستین؟
خیلی ممنون.
میتونم بپرسم چند سالتون هست؟
من 65 سالم.
بله. نامتون میشه بگین؟
من گلرفوز مفتاحی هستم.
بله. خیلی خوشبختم عزیزتون. میبینم که رخت و لباس مشکی تن داریم و در اینجا مشغول کار هستیم. از چه ساعتی اومدیم به هیئت؟
از ساعت 8 صبح ما دوست داریم میایم و حالا هر موقع که کارمون تموم بشه
انشالله ازتون قبول باشه. میخواستم بدونم انگیزتون در مورد اینکه حضور پیدا میکنیم در این هیئت ها چی هستش؟ برای جوانای ما چه چیزی میتونید بگین که این هیئت چه فایده داره برای اینکه این عزیزا، این نور چراغامون، چشم چراغامون در این هیئت ها شرکت میکنن و باعث سلامت اجتماعی جامعه میشن؟
ما از اون بچگی که تو هیئت ها بودیم، اون قدیما تضییع بوده، میرفتیم و یه حال خوبه بهمون دست داد. الانم از همون موقع که یه سنمون رفته بالا تو این هیئت ها بودیم، همینجوری عشق امام حسین یه چیز دیگه است. وقتی که امام حسین محرم و سفر که میشه، ما دیگه واقعا روحمون پرواز میکنه که همیشه تو این راه هستیم دیگه، حالا دوست داریم دیگه، عشقمونه.
زنده باشین، ایشالله که آقا ابا عبدالله الحسین همیشه شفاعتتون کنه و در راه آقا ابا عبدالله باشین. میبینم که در کنارتون نوی عزیزتون هم هست، چادر زیبایی به سر داره و یه گل سینه بسیار زیبا با نام مبارک خانم فاطمه زهرا سلام الله تزیین شده. این نوی شما خودشون فاطمه یا شما بهشون گفتین؟
خودشون هم دوست دارن، وقتی من میام اونم خیلی دوست داره که با من بیاد، اون حال هوا رو میبینه، این جمعیت رو میبینه، این هیئت رو که میبینه خیلی خوشحال میشه، دوست داره با من بیاد.
احسان به این نور چراغ‌ها، چشم چراغ‌های عزیزمون که کودکان، جوان‌هاشون رو بهشون آموزش میدن و ازشون میخوان که در این مراسم‌ها شرکت کنن تا بتونن راه درست رو از غلط تشخیص بدن. امیدوارم صحیح و سالم باشین، تنتون سلامت باشه. ممنون از پاسخگوییتون. سخنی داریم برای عزیزان ما، برای شنونده‌های برنامه ما؟
خانم این که وقتی آدم ناراحتی برای خودش داره همیشه افسرده است، ولی به اسم امام حسین هر چی گریه کنه، هر چی از اون هیئت میاد بیرون، شاداب و خیلی حال خوبی داره. و برای عزیزان آرزوی موفقیت میکنم و به امام حسین واگذارش میکنم.
سپاسگزارم از پاسخگویی شما عزیز و چشم و چراغ خوب ما که پاسخگوی سوالات ما بودیم. امیدوارم همیشه و در همه حال سلامت باشید. باز این چه شورش است که در خلق عالمم، باز این چه نوه و چه عزا چه ماتم است. از عزاداریاتون قبول، التماس دعا داریم، ما رو هم در این شبها یاد کنید.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم ابراهیمی و به زیبایی حال و هوای شهر زیبای طالقان رو به فضای استودیو و اینجا شما انتقال دادی که ما از شما خیلی سپاسگزاری میکنیم و همچنان منتظر گزارش های زیبای شما از سایر نقاط کشور عزیزمون ایران هستیم.
سپاسگزارم، خسته نباشین، شما را به خدای منان میسپارم، خدا نگهدار.
زنده باشین، از شما خیلی سپاسگزاریم خانم ندا ابراهیمی، گزارشگر محترم برنامه در طالقان. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال با توجه به اوقات انتهای برنامه، شما با توجه به عضویت خودتون در گروه سلامت اجتماعی و تجربیاتی که در این سالها در این زمینه داشتید، چه توصیه‌ای رو میتونید در یک جمله عنوان بفرمایید در جهت استفاده عزیزانمون که در دوره سالمندی هستن؟
توصیه من اینه که حتما در رابطه با مسائلشون با مشاور صحبت بکنند، یعنی حتما مراجعه کنند. من ما احتیاج نیست که حتما مشکلات حادی داشته باشیم تا به مشاور مراجعه کنیم. ما در هر زمینه نیاز به مشاوره داریم.
بله.
ما هیچ کدوم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه بالاتر نیستیم، از بالاترین مقام مملکتی ما احتیاج به مشاور داره تا بنده و شما. بنابراین اگر مشکلاتی هست با مشاور مطرح کنند.
بله.
و سازمان های مختلف از مشاور استفاده کنند برای همه افراد زیرفتشون و خصوص برای سالمندانشون. یک چکاپ سالانه هم داشته باشن این نظر جسمی و روانی، که این هم میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه در خود هم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع تکریم سالمندان و بازنشستگان با رویکرد سلامت اجتماعی، با حضور آقای دکتر حسین باهر، عضو گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی. و در پایان من احسان شادمان به همراه همکاران ارجمندم، جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده محترم، آقای حسن اوجوری صدابردار عزیز برنامه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
روزها و شبهای ماه عشق و خون و قیام هستیم، ماه محرم الحرام، ماه حزن و اندوه آقا ابوعبدالله الحسین. محبت حسین علیه السلام دلها رو به التهاب در میاره، جگرها رو میگدازه و مذاب میکنه و شورش دل و آتش درون رو به ریزش قطرات عشق از دیدگان آشکار میکنه. بیایید تبیین سبک زندگی حسینی رو بر اساس آموزه‌های عاشورایی برای خودمون داشته باشیم و تا همیشه حسینی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان
یا مجی یا الله اجر ان شاء الله فی مصیبت یخت
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است. عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
بعضی‌ها شک دارن. ما یه بحثی داریم، میگن بالاترین دلیل بر شی وجود شیئه. اگر نیست پس چرا تا نامشو میبرم اشکا جاری میشه؟ اگر نیست پس چرا تا من میگم سه ساله حسین دلا میشکنه؟
اون کو در این مزار شریف آره میزن بشو ام البکا یعنی مادر گریه، ام البکا
اسمش فاطمه بود، ملقب به رقیه، رقیه لقبش. سه دلیل قطعی بر وجود حضرت رقیه وجود داره، نمیخوام اثبات حضرت رقیه بکنم، چقدر اون مخدره باید مظلوم باشه که ما بخوایم اثبات کنیم هست یا نیست. برش فقط همین قد بهت بگم امام حسین با یه دختر سه ساله کل دمشق رو با یه دختر سه ساله گرفت. رقیه یعنی نازک دل، آدم که لطیفه. باباها برای بچه هاشون یه لقبایی میذارن، شنیدید دیگه، این دختر انقدر لطیفه بابا لقبش رو گذاشته رقیه.
آذین بندی طول کشیده بود، چراغانی ها کامل نبود، نگهشان داشتند بیرون شهر اسیران آل پیامبر را. شب اول نوبت نگهبانی من بود، سربازها همه خواب بودند. دیدم که دختری بلند شد، سه ساله میزد، آمد نزدیک درخت کنار دروازه. از شاخه درخت چیزی آویخته بود، سری بریده، خونین و قبار گرفته. دخترک بود و همان سر، کودکان عشق میریخ، یتیمانه درد دل میکرد. بابا سلام، وا مصیبتا بعد از فراق شما، وا غربتا بعد از شهادت شما. دیدم که سر به حرف آمد، دخترک را تسلی داد، گفت مصیبت و اسیری و تازیانها به آخر رسیده، دویدنهای روی خار تمام شد، پیش خودم خواهی آمد، چند شب دیگر صبر داشته باش، مزد این صبر شفاعت است. چند شب بعد صدای شیون از خرابه بلند شد، شنیدم دختری گوشه خرابه جان داده.
با عشق دانه دانم سینت شده بیرانم، شب به در شهست و من برگرده او پروانه.
بیا بنشینیم پای درس آن نازدانه، آن حضرت سه ساله. بیتاب زیارت پدر بود، بیتاب آغوش دوباره او. بیا اسرار را از او یاد بگیریم، او که تا 40